قهرمان المپیک توکیو بود. اینها همه رقابت بین اینا هست، ولی
ما در بخش بانوان بیشتر باید تمرکز بکن چون خانم فلاح رو
آره داریم. آره تو بخش بانوان
هم دست کره ای هست این رنگ کرد.
بانوان که با اختلاف همیشه
دست
دست کره ای بوده، یعنی اون رنج تاپ بودنشون رو همیشه حفظ کردن کره ای.
بسیار عالی آقای پاکزاد، خیلی ممنونم.
بهترین
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم ازتون. تشکر میکنم و باهاتون خدافظی میکنم.
ممنون و متشکرم.
خیلی ممنون و متشکریم که برنامه و حال المپیک امروز رو شنیدید. فردا هم شنونده ما باشید از ساعت 18:30. خدا نگهدار.
ساعت 19 اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش. عصرتون بخیر باشه، با شما هستیم کماکان با بخش دوم برنامه ها و همینک برنامه دیگر که عنوان این برنامه هست همیشه با ورزش. بشنویم.
خدا، خانم ها، آقایان سلام، خوش آمدید به شنیدن این برنامه همیشه با ورزش از رادیو ورزش. سروران ارجمند، امیدوارم هر جایی که هستید و شنونده صدای ما انشالله که در صحت و سلامت هستید. برنامه‌ریزی بفرمایید کنار ما باشید تا حدود ساعت 20. خب همونطور که میدونید از ابتدای هفته در برنامه همیشه با ورزش داریم صحبت میکنیم در مورد نقش ورزش در اقتصاد کلان کشور. خب موضوعی رو که داریم در مورد صحبت میکنیم موضوع بسیار حائز اهمیتی است و به دفعات هم عرض کردم در رادیو ورزش در برنامه مختلف راجبش صحبت شده، اما به هر حال ما مجاب هستیم که به این مسئله باز هم بپردازیم به خاطر اون اهمیت و درجه اهمیتی که وضعیت اقتصاد ورزش میتونه در شرایط حال حاضر هم ورزش هم در کل کشور ایفا کنه. نمونه های مشخصی رو هم در سطح بین الملل ببینید در کشورهای توسعه یافته به عنوان نمونه و الگو داریم که اگه بخوایم خودمون رو با اون نمونه ها مقایسه کنیم متوجه جایگاهمون در حال حاضر خواهیم شد. تو این چند روز برایند صحبت هایی که مطرح شد و صاحب نظران و کارشناسان بهش اشاره کردن حاکی از نوعی نگاه آسیب شناسانه و نوعی نگاه نقد هست از سوی عزیزان که خیلی ما نتونستیم از ظرفیت‌های موجود حوزه اقتصاد ورزش کشورمون که در خیلی از کشورهای توسعه یافته دیگه تعبیر به صنعت ورزش میشه استفاده کنیم و برای اینکه به سطح قابل قبول برسیم باید برنامه‌های مدون بهتری رو در دستور کار قرار بدیم. شاید حتی یک جایی تغییر دیدگاه نیاز هست، شاید یک جایی اصلاح قوانین رو باید مد نظر قرار بدیم و مسائلی از این دست که بتونه به این حوزه به ما کمک کنه و ما رو هم در راستای سایر کشورهایی که قدم‌های اساسی برای توسعه ورزششون برداشتن به این سمت و سو ببره که بدونیم اقتصاد ورزش جایگاهش کجاست و اهمیتش در نهایت چگونه میتونه حتی در اقتصاد کلان کشور تأثیرات مثبتی داشته باشه. شما دوستانم اگر نکته‌ای دارید، نظری دارید، تحلیلی دارید، حتما دریغ نفرمایید، به شماره تلفن 220-213-87-220-213-88 رو در اختیار خواهید داشت. اما دوستان اجازه بدید که به سنت برنامه همیشه با ورزش بار دیگه با کارشناس بسیار خوب برنامه‌مون استاد محمد رضا منصوریان هم کلام بشیم. آیه منصوریان بزرگوار، درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شرمخان نوروزی، بنده هم سلام عرض می‌کنم. عرض ادب و احترام و سلام هم دارم خدمت شنوندگان محترم، علاقمندان و دوستداران این برنامه. خب ما به توی محورهای مشخصی توی شبهای گذشته در ارتباط با موضوع برنامه‌مون صحبت کردیم و من در همین ابتدای کلام امشب میخوام به این نکته اشاره بکنم آقای نوروزی. بله. که ما هم زمینه پیشرفت در کشور داریم.
بله.
و طبق در واقع شواهد و اسنادی هم که موجوده،
بله،
علاوه بر داشتن زمینه موجود، نشانه هایی هم در زمینه رشد و پیشرفت دیده میشه.
درست.
اما ما هنوز هم در واقع با شرایطی که امروز در زمینه اقتصادی در ورزش کشورمون میبینیم، با اون شکل نرمال خودش و با اون شکلی که در واقع در دنیا داره عمل میشه، همونطوری که تو بحثا اون با کارشناسای مختلف صحبت میکردیم، هنوز فاصله داریم. اینو پذیرفتیم.
درست.
حتی دیشب اگه خاطر مبارکتون باشه در ارتباطی که با آقای دکتر محمد کاظمی داشتیم، ایشون میگفتش که ما باید یک هویت شناسی در حقیقت در ابتدای کار بکنیم، که حالا من این هویت شناسی رو میخوام به این شکل تعمیمش بدم که ما در واقع شروع کردیم کارو. اصلا ما قابل مقایسه نیست امروز شرایط اقتصادیمون در ورزش مثلا با 30 سال قبل. اما اون چیزی که الان در حقیقت برای ما ابهام آوره اینه که برنامه های ما جناب آقای نوروزی عزیز در جهت تولید ملیمون، ببینید وقتی تولید ملی رو مثال میزنم دیگه اینجا نمیتونی شما ورزش رو منفک بکنی از این بحثی که داریم انجام میدیم.
درست.
در این زمینه باید تلاش بکنیم، یعنی باید ببینیم که اصلا اساسا ورزش آیا میتواند برای ما خارج از اون جنبه‌ای که ما قبلا بهش اشاره کردیم که در واقع برای ما خیلی درشترش بکنیم، یعنی ما علاوه بر این که جنبه سرگرمی و خیلی موارد دیگر رو در ورزش به دنبالش هستیم، آیا این دیدگاه در ما به وجود اومده که ما از ورزش هم میتوانیم در واقع یک بنیه اقتصادی قوی ایجاد بکنیم؟ که باز مثالهای مختلفی رو زدیم، دوستانی که به عنوان کارشناس در برنامه صحبت کردن اساسا اشاره کردن که اصلا راهکار قضیه چیه و ما در حقیقت باید چه کارها و برنامه‌هایی رو در اولویت قرار بدیم، که حالا من دیگه نمیخوام دوباره برگردم و اینا رو تکرار بکنم. اما توی محورهایی که ما در واقع داریم آسیب شناسی میکنیم، یکی از بحث ها، ببینید ما طبیعیه که هنوز تو بحث دیپلماسی ورزشیمون به اون شکل قدرتمندانه عمل نکردیم. حالا دلایلی داره که باز اون دلایل رو باز باید با اهل فهم بشینیم، باز با حضور کارشناسا بحث کنیم، اما در همین حدی که الان داریم در کشور، در همین حد و موقعیتی که الان هستیم، ما هر سال داریم آقای نوروزی، به خاطر اینکه میخوام بگم که ببین ما از چه در واقع موضوعاتی غفلت میکنیم.
ده.
ما هر سال داریم، یک آماری رو من رفتم تهیه کردم، یعنی واقعا پیدا کردم، رفتم توی چند تا منبع چرخ زدم و پیدا کردم، ما هول و هوش 1.5 میلیون رویداد ورزشی رو در سال در کشورمون برگزار میکنیم. آقای شاید این آمارا رو خیلی ها ندونن، میگم رویداد ورزشی ها. ببینید من همه رو در یه قالب انجام دادم، یه عدد و رقمی، حالا اینا دیگه همه تقریبیه، حدود 70 میلیارد تومان هزینه داره، یعنی 70 میلیارد تومان توی این بحث هزینه میشه. حالا من سوالم اینه، ما با 1.5 میلیون رویدادی که داریم در کشور برگزار میکنیم و 70 میلیون
منظورتون رویدادهای داخلی خارجی
کلا اصلا دیگه به چیزی که ما
تحتمون رویداد ورزشی،
رویداد ورزشی، رویداد میتونه خارجی باشه،
میتونه بین المللی باشه، میتونه داخلی باشه،
میتونه داخلی بله
این گردش مالی رو میفهمید انقدر
میخوام بگم 70 میلیارد گردش مالی داره.
بله
خب پشت این قضیه برگزاری این رویدادها مشخصه کیش تفکری نیست. آقای نوروزی بدون تعارف عرض کنم دیگه، ببینید ما اگر میخوایم 1.5 میلیون رویداد رو برگزار بکنیم، به نظر من یکی از مسائلی که ما الان به هر حال عرض کردم ما در حوزه‌های دیگه با چرخ میزنیم میبینیم خیلی مشکلات داریم.
بله.
مثلا ما رفتیم در مورد تولید تجهیزات و امکانات و به قول معروف خیلی از موارد
مواد اولیه
همه رو
انتظار تولید کننده هست صحبت کردیم.
حالا ما داریم توی موضوعات به تفکیک صحبت میکنیم دیگه.
بله.
یکی از مواردی که به نظر من می تواند بنیه اقتصادی ورزش ما رو یه تکونی بده، نمیخوام بگم اصلاح میکنه، نمیخوام بگم که به چند برابر میرسه، میخوام بگم یکی از حرکت هایی که می تواند در حوزه ورزش بنیه اقتصادی ما رو یه حرکتی بهش بده، اون حرکته رو میتونیم با همین دیدن رویدادها و در واقع هدفمندانه برگزار کردن رویدادها،
هدفمندانه این که بحث اقتصادی توش پررنگ
توش پررنگ بشه. یه موردش که شما چند شب قبل مثال زدید.
بله.
که مثلا ما میخوایم بازی های ناشنوایان رو شهریور در تهران برگزار کنیم،
بازی آسیای ناشنوایان در اواخر مهر با میزبانی کشورمون در تهران برگزار بشه.
یعنی ما الان باید بدونیم،
خیلی از عزیزان شنونده اصلا شاید ندونن همچین اتفاقی قرار بیفته.
همین
نشوندنده ضعف در هم بود اطلاع رسانی، همین که آیا ما به واقع برنامه‌ای هم برای درآمدزایی از قبل مثال داریم یا خیر، یا صرفا فقط هزینه کنیم.
خیلی قشنگ این مثال قضیه رو شما اشاره فرمودید. پس ما یکی از مسائلی که می توانیم در این زمینه روش کار بکنیم، یعنی من واقعا دلم میخواد باز در وزارت ورزش دوستانی که به هر حال در مجلس تصمیم گیری میکنن، یکی از مواردی که حتما روش خیلی تأکید دارم که روش قضیه رو کار بکنن همین بس برگزاری رویدادات. یعنی ما نیاییم به هر شکلی هر رویداد، مثلا ما رویداد برگزار میکنیم 4 تا کشور برگزار میان هیچ، نه تنها ابعاد فنیش برای ما قابل استفاده نیست، بلکه ابعاد اقتصادیش هم مثلا هیچ پوششی نداره و هیچ در واقع نشانی از رشد اقتصادی داره دیده نمیشه.
درود بر شما. خیلی ممنونم از استاد منصوریان که مقدمه قشنگی رو برای برنامه امروز و امشب همیشه ورزش انتخاب کردن. 19 و 11 دقیقه اینجا رادیو ورزش هست، همیشه با ورزش رو میشنوید تا حدود ساعت 20. اما در این لحظه همراه میشیم با دیگر همکار ارجمندمون حسین معتمد هاشمی و بخش دیباچه.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان برنامه همیشه با ورزش سلام عرض میکنم. دعوت میکنم شنونده مطلب امروز باشید در خصوص اقتصاد ورزش. نباید از نظر دور داشت که منابع انسانی بخش ورزش در کوتاه مدت و بلند مدت اثر مثبت و معناداری در رشد اقتصادی ورزش ایران دارند. حتی نقش منابع انسانی در رشد صنعت ورزش میتونه بیشتر از موجودی سرمایه در این بخش باشه. اما برای رشد اقتصادی صنعت ورزش بهتره در درجه نخست در بخش منابع انسانی سرمایه گذاری بشه تا از این مسیر رشد بخش اقتصادی ورزش تسریع بشه. در کنار توجه به سرمایه انسانی، یکی از راه‌های سوداوری در بخش ورزش برگزاری رویدادهای ورزشیه که میتونه نگاه دیگران شامل تماشاگران و شرکت کنندگان در یک رویداد ورزشی رو به خودش جلب بکنه. میزبانی یک رویداد ورزشی میتونه باعث افزایش توجه رسانه‌ها و ایجاد یک تصویر مثبت از جامعه در ذهن دیگران بشه. بدون شک برای رسیدن به این اهداف مؤلفه‌های افزایش میزان مشارکت بخش خصوصی، ایجاد حس غرور ملی، تخصیص بودجه به استعدادیابی و توجه به موارد زیرساختی حوزه ورزش اهمیت زیادی داره. حتی در این بخش میتوان به اهمیت نیروی انسانی هم اشاره کرد که از حیث تصمیم گیری و اجرای میزبانی یک رویداد ورزشی حضور افراد متخصص و تأثیرگذار به پیشبرد این هدف کمک میکنه. امروز میزبانی رویدادهای ورزشی علارغم بالا رفتن هزینه‌های اقتصادی برای تمام کشورهای جهان، همچنان به دلیل منافع فراوان در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی برای تمام کشورها پر اهمیته. رویدادهای ورزشی بزرگ مانند بازی‌های المپیک فرصت ارزشمندی برای کشور میزبان و حتی کشورهای همجوار فراهم می‌کنه تا از منافع بیشمار اقتصادی بهره‌مند بشن. شایسته است که در کشور ما هم مسئولان زیرفت به ویژه در وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک بحث میزبانی رویدادهای ورزشی رو در بعد بین‌المللی بیش از گذشته جدی بگیرن تا ورزش ما هم از این سرمایه سرشار منتفع بشه و همچنین تصویر فرهنگی و اجتماعی واقعی از ایران به سراسر جهان مخابره بشه. از توجه شما شنوندگان محترم به این بخش از برنامه سپاسگزارم.
خب تشکر میکنم از جناب معتمد هاشمی که بخش دیباچه رو تقدیم موضوع شما ازان کرد. اما بریم سراغ مهمان بسیار عزیز تلفنی برنامه امروز همیشه با ورزش. میخوایم صحبت کنیم با جناب دکتر جعفر عسکری که در این حال ایشون دکترای مدیریت ورزشی رو دارن و مشاور حوزه بهره‌وری که از شرکت‌های دانش بنیان کشورمون هم هستن. با توجه به سابقه تحقیقاتی که در زمینه موضوع بحث ما دارن خیلی میتونن انشالله به بحث ما کمک کنن. آقای دکتر عسکری عزیز، درود بر شما، وقت جناب علی بخیر باشه.
من هم عرض سلام دارم خدمت جناب آقای نوروزی و جناب آقای منصوریان، مجریان بسیار دانشمندار و خوب رادیو ایران.
لطف شماست.
رادیو ورزش. من این چند روزی که شما بحث اقتصاد ورزش رو داشتید تعقیب میکردم مباحث شما رو و دیدم یه خلایی رو وجود داره در یه زمینه‌ای که اقتصاد ورزش رو میتونه خیلی مستقنی کنه.
درست.
و اون بحث بهره‌وری در ورزش.
در خیلی هم عالی و ما قطعا بهره خواهیم برد از بهره‌وری که مد نظر جناب علی هم ایزو بفهمید که استاد منصوریان هم وارد بحث با جناب علی بشن و انشالله دیگه یک گفتگوی خوبی رو پیش رو داشته باشیم. استاد بفهم.
آقای دکتر عسکری، منم سلام عرض میکنم، انشالله که همیشه سلامت باشید. خب اتفاقا بحث خوبی رو میخواید شروع بکنید دیگه، همون بهره‌وری میتونه خیلی راهگشا باشه. البته ما این موضوع هم در دستور کار برنامه‌مون بود، به تدریج داشتیم رو موضوعات و محورهای مختلف گفتیم بذاریم برای آخرین برنامه‌مون که انشالله فردا شبه. حالا چقدر خوب شد که با حضور شما موضوع رو در واقع بشنویم، ببینیم که اهمیت این قضیه کجاست و چقدر میتونه برای ما راهگشا باشه. انشالله.
خدمت شما عرض کنم که اقتصاد علمی است که روابط و ضوابط بین عرضه و تقاضا رو تنظیم میکنه.
صحیح.
چون در جهان همیشه تقاضا معمولا بیشتر از عرضه است، با علم و تکنیک اقتصاد میان این روابط رو به اصطلاح تنظیم میکنن که جوابگو بتونه باشه عرضه محدود به تقاضای بسیار زیاد. در اقتصاد ورزش ما عرضمون به قول جناب عالی یه چیزی حدود 100,000 مرکز و واحد ورزشیه. الان هم اشاره کردی 1.5 میلیون رویداد ورزشی هم داریم، در حالی که تقاضامون خیلی بیشتر از اینه. یعنی جمعیت ایران 86 میلیون نفر جمعیته که اگر جمعیت بالای 6 سال ببینید همه اینا تقاضای بالقوه ورزش هستن.
برست.
در حالی که این مکانها و این امکاناتی که الان هست جوابگوی همه این تقاضاها نمیتونه باشه.
درست.
من تا اینجا یه بحث جدیدی به نام بهره‌وری در ورزش به کمک میتونه بیاد. بهره‌وری یعنی استفاده بهینه از امکانات موجود. یعنی اگه ما 100,000 مرکز ورزشی داریم، آیا داریم استفاده بهینه؟ این بهینه ترجمه کلمه اپتیمومه در زبان انگلیسی.
صحیح.
یعنی نه کم نه زیاد، از اون ظرفیت اسمی که براش متصوره بتونیم استفاده کنیم. مشاهدات خود من که 55 سال سابقه کار دارم در نظام دولتی و در اقتصاد و بهره‌وری و بسیاری از اونایی که می نویسن و اظهار می کنن نشون میده که ما از امکانات ورزشیمون استفاده بهینه نمی کنیم.
صحیح.
حالا علاوه بر باشگاه ها، استادیوم ها، ورزشگاه ها و غیره، در بسیاری از سازمان های دولتی، شهرداری ها، من خودم ناظر بودم که اینا سالن ورزشی دارند، میز پینگ پونگ داره، میز بیلیارد داره، میز شطرنج داره، عرضم بزرگتون که درش بسته است، در یه ساعت خاصی فقط کارکنان استفاده میکنن، در حالی که این امکانات ملی است که باید در خدمت جمع ورزشکاران با هنر و مدیریت بهره‌وری قرار بگیره.
درسته.
جناب آقای منصوری، از اینا که بگذریم، ما حدود 65,000 تا مدرسه داریم در ایران. که اینا مثلا از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر در خدمت آموزش، بعد از اون تعطیل میشه. در تابستان هم اکثرا اینا تعطیل هستن، در حالی که اینا امکانات قابل استفاده برای ورزش هستن که متاسفانه ازش استفاده نمی کنیم.
درسته.
علاوه بر این حدود 72,000 مسجد داریم که اصل فعالیتش خدمات مذهبیه، ولی چه اشکالی داره در کشوری که تقاضاش زیاده از این امکانات بتونیم استفاده کنیم برای فعالیت‌های ورزشی. همین امروزا من شاهد هستم که یه مسابقه فوتبالی رو رادیو ورزش ترتیب داده در مساجد. خب این اگه تعمیم بدیم، 4 تا میز پینگ پونگ بذاریم، وسایل ورزشی بذاریم، درست. جمعیت هر محل برن اونجا ورزش کنن، منتها با مدیریتی که تداخل پیدا نکنه و مخدوش نکنه فعالیت‌های مذهبی و آموزش و غیره رو. اینا همه بحثایی است که در بحث بهره‌وری در ورزش میتونه میگنجه.
درسته. البته آقای دکتر ببخشید من کلام جناب علی رو قطع میکنم.
بفرمایید.
من فکر میکنم که یه راه ترمیم وجود داره، اونم تو بحث ورزش همگانیه. من داشتم آمارا رو نگاه میکردم، هول و هوش 6 میلیون نفر فقط تو ایران در واقع با ورزش سر و کار دارن به طور جدی، یعنی چیزی که الان ما داریم میبینیم تو آمارا.
خب بقیهش بالقوه هستن دیگه.
آفرین آفرین. یعنی مشابه همین موردی که الان ما در مثلا یک کشور اروپایی که هم شکل ماست، جمعیتی برابر با ما داره، من باز داشتم بررسی میکردم، دیدم مثلا بالای 30 میلیون نفر درگیرن با ورزش.
بله.
و از اون برم با یه آمار دیگه میبینیم، بعد میبینیم آقا مثلا هر یه موردش، یه موردی که میخواد با مثلا ورزش در حقیقت فردی سر و کار داشته باشه، 10 مورد هم اشتغال زایی میکنه.
دقیقا.
اینا خیلی مهمه، فرمایش شما کاملا درسته.
دقیقا. حالا من عرض کنم که هرچه این جمعیت بالقوه ورزشی به بالفعل تبدیل بشه، نظام سلامت، نظام راستگویی، نظام درست کرداری و بسیاری هزینه های دیگر جامعه رو میتونه کم بکنه. این خروجی های هستیست. الان شما داشتید اشاره میکردید، دیروز هم گفتید که کلی ما واردات تجهیزات ورزشی داریم.
دقیقا.
اینا میتونه در به تدریج در داخل با تسهیلات و تجهیزاتی که بانک ها دولت میذارن و این شرکت های دانش بنیان در زمینه وارد بشن جایگزین بشه. الان شاهد هستیم که تعداد زیادی از این تیم‌های فوتبال ما اردوهاشون میبرن ترکیه، دبی و غیره. چرا این کارا رو میکنن که عرض محدود ما خارج بشه؟ چرا در داخل زمین این کار؟ یعنی بسیاری زمینه‌های قابل توسعه داریم که میتونه تحت عنوان بهره‌وری در ورزش اینها رو جایگزین وضع موجودی که هیچ کس ازش راضی نیست بشه.
درست.
چون من وقتم محدوده، آقای نوروزی هم تاکید کرده بود، یه بحث دیگر هم میخوام بکنم بعد در خدمت شما.
پس در این زمینه ما آقای دکتر معذرت میخوام، بخوام نتیجه گیری بکنیم، در واقع باید اینو اول بریم به سراغ این که اون دیدگاه و نگاهمون رو تغییر بدیم. درسته؟
دقیقاً. یعنی من توصیه‌ام اینه که شما انشالله، منم آمادگی دارم با کمال میل و رایگان در خدمت شما، بحث بهره‌وری در ورزش رو بیاید ترویج، فرهنگسازی و آموزش بدید که اصلا بدونن که یعنی چی و چی کار باید کرد که این امکانات موجود به درستی به کار گرفته بشه.
خیلی.
اما بحث دوم، بحث نقش اقتصاد ورزش در اقتصاد ملیه، اقتصادی کلانه. الان من 35 سال از خدماتم و در مرکز آمار ایران کار کردم و مدیر کل حساب‌های اقتصادی مرکز آمار ایران بودم.
صحیح.
ما اونجا یه طبقه بندی بین المللی رشته فعالیت‌ها داریم که به نام ISIC یا آیسیک نامیده میشه. اونجا صنعت، معدن، کشاورزی همه کدگذاری شده، سازمان ملل داده. ورزش هم برای خودش یک کدی داره که فعالیت‌های ورزشی رو در بر می‌گیره. اما ورزش یه فرابخش دیگه هم داره که از چند تا رشته فعالیت دیگر تشکیل میشن که علاوه بر خود ورزش، صنعت ورزشی، صنایع پلاستیک سازی، آموزش، پرورش، بهداشت، درمان، همه این صنایعی که در خدمت ورزشن میان در بخش فرابخش ورزش طبقه بندی میشن.
درسته.
ما علاوه بر فرابخش ورزش، فرابخش گردشگری داریم، بهداشت درمان داریم، تعاون داریم، آی سی تی داریم. تا حالا مرکز آمار ایران به تقاضای سازمان‌های زیرفت اومده سهم اقتصاد آی سی تی، بهداشت درمان، گردشگری رو، تعاون رو در جی دی پی حساب کرده. مثلا سهم بخش تعاون در اقتصاد ورزش یه چیزی حدود 3%، 3.5%. آی سی تی به سرعت در حال افزایش به نزدیک 6%، 7% داره میرسه. ولی تاکنون برای وزارت ورزش و جوانان و یا دستگاه دیگه نیومدن که ببینن سهم اقتصاد ورزش که این فرابخش عرض میکنم در کل جی جی پی چقدر. الان که جناب آقای منصوریان اول برنامه هفتم توسعه هستیم، میدونید که برنامه هفتم سال 1403 امسال شروع شده، 1407 تمام خواهد شد.
درسته.
چقدر خوب است که شما بانی بشید، وزارت ورزش و جوانان جلو بیاد، پژوهشکده‌های ورزشی جلو بیان، با کمک مرکز آمار ایران یک بار در ابتدای برنامه سهم اقتصاد ورزش رو در جی دی پی در تولید ناخالص داخلی حساب کنن و بعد بیان بگم با این امکاناتی که داریم برنامه ریزی کنیم که در آخر برنامه این سهم چقدر افزایش پیدا بکنه.
درسته.
اتفاقا در طبقه بندی که به اصطلاح برنامه هفتم کرده، ورزش رو برده جزء رشته خدمات. برای خدمات اومده سالی 5.5% پیشبینی کرده که در برنامه هفتم رشد داشته باشه. من به عنوان یک کارشناس اعتقاد دارم که با پتانسیل و ظرفیتی که ورزش ما داره خیلی بیشتر از 5.5% هر سال میتونه رشد داشته باشه.
متا
این رشد در اقتصاد از دو طریق حاصل میشه. یکی از طریق ظرفیت سازی جدید، یعنی سرمایه گذاری جدید بکنیم که سالن بسازیم، امکانات بسازیم، تجهیزات بسازیم. دومی که خیلی مهمه به نام بهره‌وری، از طریق استفاده بهتر از ساخته های قبلی حاصل میشه. الان برای کل اقتصاد مملکت اومدن 8% پیشبینی رشد کردن. از این 8% 3.2% از طریق بهره‌وری، یعنی استفاده بهتر از جاده ها، دانشگاه ها، بیمارستان ها، کارخانه جات باید حاصل بشه و 5.8% از طریق ساخت ساز جدید. و متاسفانه ما چون از نظر اقتصادی تحریم هستیم، سرمایه های خارجی و سرمایه های داخلی با محدودیت، سرمایه گذاری های داخلی و خارجی با محدودیت زیاد مواجه هستند، بهترین رویکرد هم برای اقتصاد ملی و هم برای اقتصاد ورزش اینه که بحث بهره‌وری در ورزش رو که برای شناسایی و استفاده بهینه از امکانات موجود ورزشی است بتونیم استفاده کنیم.
انشالله.
شما الان، من کلام آخرم بگم در خدمت شما باشم، شما الان انگوش روی هر مربی ورزشی، هر سالن ورزشی، هر تجهیزات ورزشی بذارید میبینید که اون کمتر از ظرفیت اسمش داره استفاده میشه.
درسته.
به راه انداختن برنامه بهره‌وری که بتونه اینا رو به طرف ظرفیت اسمیش سوق بده و تقاضای بیشتری رو مشغول کنه، دستاورد خیلی مهمی برای مملکت ما انشالله خواهد.
انشالله
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر عسگری، مشاور محترم بهره‌وری یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان، دکترای مدیریت ورزشی. نکات تقریباً جدید و خوبی بود که استفاده هم کردیم و انشالله باز هم فتح بابی باشه برای ارتباطات آینده. از شما نهایت سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم، آرزوی موفقیت
دارم. درود بر شما، خدا نگهدار. خب دوستان، ما این بحث رو همچنان ادامه خواهیم داد با توجه به اینکه هم زمان باقی مانده برنامه امروز و امشب رو میتونیم لحاظ کنیم، هم یک برنامه دست نخورده فردا رو که فرصت خوبی برای جمع‌بندی مباحث ما خواهد بود و بررسی نقش ورزش در اقتصاد ایران، بحث ایجاد فرصت‌های شغلی که از طریق ظرفیت موجود در ورزش کشور میتونه اتفاق بیفته و مزایای اقتصادی مرتبط با ورزش کشور، اینها اهم محورها و موضوعات مورد بحثی بود که در طول این هفته تقدیم حضورتون شد. اما داریم نزدیک میشیم به لحظات عرفانی و روح بخش اذان مغرب به افق تهران که هنگام اذان ساعت 19:35 هست. در این لحظه گوش دل و جان می سپاریم با آیاتی چند از کلام الله مجید، سوره مجادله، آیات 20.